بهشون داده شده مصوب میکنن، مجوز از ادارات آموزش پرورش ما میگیرن و ساعت‌های جبرانی رو برای دانش آموزان میبینن. از طرف دیگر از روز گذشته در شبکه آموزش با کمک دبیرخانه های در واقع دروس مختلف در سطح وزارت آموزش و پرورش مدرسه تلویزیونی راه اندازی شده، هم در دوره ابتدایی هم در دوره متوسطه. در ساعات صبح دوره ابتدایی کلاساش برگزار میشه برای سراسر کشور و در بعد از ظهر کلاسای دوره متوسطه اول و متوسطه دوم واسم برای سراسر کشور به ترتیب برنامه‌ای که تلویزیون اعلام میکنه در اختیار دانش آموزان عزیز هست.
یعنی الان داره انجام میشه یا قرار اعلام بشه؟
بله نه خیر، از دیروز انجام شده.
بله.
هم صبح ابتدایی برنامه داشته در شبکه آموزش و بعد از ظهر هم دوره متوسطه کلاس‌ها شروع شده.
متوسطه اول شامل یعنی هفتم، هشتم، نهم.
بله.
متوسطه دوم،
هفتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم متوسطه دوم میشه.
بله.
حضورتون عرض بکنم که علاوه بر اون ما پویش علمی البرز رو داریم که دبیرستان ماندگار البرز با استودیوهایی که شهر تهران در اونجا مستقر کرده تولید محتوای آموزشی دارن که باز هم به رایگان در سایت دبیرستان البرز برای دوره متوسطه دوم و متوسطه اول در اختیار دانش آموزان سراسر کشور و نقاط محروم قرار گرفته که قابلیت استفاده برای همه دانش آموزان عزیز رو داره. علاوه بر اون در شبکه شاد هم لینک مدرسه البرز و تولید محتواهایی که توسط معلمین بهترین معلمین عزیزمون در سراسر کشور انجام شده در شبکه شاد هم در صفحه ورودی که دانش آموزان عزیز وارد بشن در اختیارشون به تفکیک دروس و بودجه بندی مختلفی که در اونجا قرار
گرفته. شبکه شاد هم از تلویزیون پخش میشه دیگه، درسته یا نه؟
نه، شبکه شاد شبکه مجازی و داخلی آموزش و پرورش است. یک پیام رسان داخلی آموزش و پرورش است. شبکه در واقع دانش آموزی ماست که دانش آموزان عزیز در مواقعی که اضطراری پیش میاد معلمین عزیز ما در اونجا به صورت زنده میتونن کلاس‌هاشون رو اجرا بکنن و علاوه بر اون این محتوا به صورت ضبط شده هم در اختیار دانش آموزان قرار داره که به کرات میتونن ازش استفاده کنن و بهره ببرن.
یعنی تکرار داره دیگه، درسته؟
بله، و اصلا اونجا به صورت دائم هست. این برنامه اونجا ضبط شده و ثابت هست و ترتیبی داده شده، سرورهای قوی گذاشته شده که به صورت سالانه این محتوا رو نگهداری میکنه و دانش آموزان عزیز ما در طول سال میتونن ازش استفاده بکنن.
خیلی متشکرم از شما. شبکه آموزش چی جناب آقای میرزاده؟ از شبکه آموزش به چه شکلی میتونن بچه ها و خانواده ها استفاده بکنن؟
شبکه آموزش حضورتون عرض کنم از روز گذشته به صورت رسمی کارش رو به تفکیک دوره های تحصیلی، یعنی دوره ابتدایی، سه ساله اول و سه ساله دوم، یعنی شش پایه دوره ابتدایی و شش پایه دوره متوسطه، یعنی از هفتم تا دوازدهم کار خودش رو شروع کرده. خانواده های محترم هر روز صبح، یعنی از همین ساعتی که الان درش قرار داریم، میتونن به شبکه آموزش مراجعه کنن. برنامه اون روز رو حضورتون عرض کنم اعلام میکنن. ما هم انشالله در آموزش و پرورش از امروز برنامه ها رو اعلام خواهیم کرد، در اختیار مناطق آموزشی سراسر کشور قرار خواهیم داد به نحوی که هم به اطلاع همه مدارس و اولیا رسونده بشه و بتونن بر اساس این برنامه چه در زمان تعطیلات اضطراری چه در زمان عادی از این محتوا به صورت مکرر استفاده بکنن. هدف ما واقعیتش از ایجاد مدرسه تلویزیونی صرفاً جهت زمانهای اضطرار نیست، بلکه برای کیفیت بخشی آموزشی، ترمیم و ترفیع نتایج آموزشی هم از این فضا داره بهره گیری و استفاده میشه.
خب یعنی اگر شرایط اضطراری در کار نباشه باز هم این شبکه مدرسه تلویزیونی به راه هست، درسته؟
بله، هم شبکه مدرسه تلویزیونی هم شبکه داخلی آموزش پرورش به عنوان شبکه شاد، هم پویش علمی البرز، همه اینها به صورت مستمر تولید محتوای الکترونیکی رو دارند و در اختیار دانش آموزان عزیزمون هست با بهترین معلمین سراسر کشور.
پس خانواده ها نگران نباشن جناب آقای میرزاده، جبرانی هم از طریق مدرسه تلویزیون انجام میشه، هم ساعات جبرانی که برای خانواده ها از طریق مدرسه اعلام میشه و خود مدیر مدرسه اعمال میکنه، درسته؟
بله، این اختیار به مدیر مدرسه در آیین‌نامه اجرای مدرسه.
بعد اینم به صورت رایگانه جناب آقای میرزاده، یعنی هزینه‌ای از بچه‌ها گرفته نمیشه کلاس‌های جبرانی که مدیر مدرسه برقرار میکنه؟
خیر، این کلاس‌هایی که بر اثر اضطرار تعطیل میشه مدرسه، اینها جبرانش به عهده مدرسه هستش بر اساس ماده 87 آیین‌نامه اجرایی و کاملا رایگانه و هیچ هزینه‌ای برای اولیا و خانواده ها در بر نخواهد داشت.
اعلام شده و تفویض شده به مدیران مدارس، یعنی مقید هستند.
این قانون هست، قانونه و آیین‌نامه اجرایی مدرسه در اختیار در تمامی مدیران مدارس هست. سالهای ساله که این آیین‌نامه اجرایی وجود داره و جزء قوانین مصرح وزارت آموزش پرورش هست، مصوبه شورای عالی آموزش و پرورشه. مجدداً هم ما این رو به همه مدارس ابلاغ کردیم، به همه مناطق ابلاغ کردیم این بند و ماده قانونی رو و در اختیارشون قرار گذاشتیم. در خصوص برگزاری امتحانات هم باز هم برابر اختیاراتی که در قالب کمیسیون موارد خاص به مناطق و مدارس تفویض شده، امکان این که دوباره امتحانات رو، یعنی باقی مانده امتحانات رو در دوره متوسطه، بخشی از امتحانات داخلی مانده، در امتحانات داخلی هم باز هم در اختیار مدرسه هست، می توانند برنامه ریزی بکنند به فواصل، به نحوی که به دانش آموزان عزیز ما هم فشاری وارد نشه، به خانواده ها فشاری وارد نشه. حتی می توانند بر اساس اون مصوبه با تشخیص کمیسیون موارد خاص، به نحوی که به ساعت آموزشی هم آسیبی وارد نشود، از تعطیلی ساعتی هم برای امتحانات استفاده کنند.
آقای میرزاده، مشخص شده که از هفته آینده چه زمانی دوباره کلاس‌های متوسطه اول و دوم یا حتی ابتدایی برگزار میشه؟ یعنی دوباره به راه میفته کلاس‌ها و مدارس باز میشن؟
بله بله حتما.
یعنی از اول هفته آینده، درسته؟
بله، اول هفته آینده که عید مبارک مبعث هست، روز شنبه و از روز یک شنبه همه مدارس انشالله مشروط به این که ما اضطرار هوا رو نداشته باشیم، ناترازی انرژی نداشته باشیم و شرایط اضطراری رو بنابر تشخیص استانداری ها در سراسر کشور نداشته باشیم، مدارس الان هم در سراسر کشور، اغلب استانهای ما مدارس دایر هستند، مگر در جایی که شرایط اضطراری وجود داشته باشه و به تشخیص شورای آموزش پرورش استاندار محترم مثل شهر تهران ما تعطیلی رو داشته باشیم. ولی از روز یک شنبه انشالله بنابراین هستش که با قدرت و قوت مثل قبل کماف سابق مدارس دایر هست، امتحانات برگزار خواهد شد و مدارس فعال هستن.
حتی امتحانات درون مدرسه، یعنی نهایی هم، نه امتحانات خود میان مدرسه، درسته؟
ما امتحانات نهاییمون به پایان رسیده، فقط امتحانات داخلی در واقع مدارس باقی مونده و امتحانات هماهنگ پایه نهم تجدیدی ها که سه امتحان باقی مونده از روز یک شنبه تا سه شنبه انشالله اون هم به پایان خواهد رسید. میمونه امتحانات داخلی مدارس که چون برنامه داخلی مدارس متفاوت هست، به تناوب بین مثلا 2 تا 7 درس ممکنه باقی مونده باشه. اینم ظرف مدت 10 روز آینده انشالله بنابر برنامه ریزی که مدارس خواهند کرد و مناطق محترم آموزشی به پایان خواهد.
من به شما و همکارانتون در اداره کل آموزش و پرورش خیلی 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 خسته نباشید میگم جناب آقای میرزاده. امیدوارم جوری برنامه ریزی بفرمایید که فرزندان این مرز و بوم در آموزش کمترین صدمه را ببینند.
حتما همینطور هست. همیه من و همکاران عزیزم که جا داره من هم خدا قوت و خسته نباشید به همشون عرض بکنم و دست همه همکارانم رو از اینجا میبوسم و سپاسگزارم از همشون. زحمت میکشن و همه معلمین عزیز و مدیران در سطح آموزش پرورش دلسوز فرزندان عزیزمون هستن و حتما به نحوی برنامه‌ریزی خواهد شد که آسیبی به خانواده ها، فضای روانی دانش آموزان و فضای آموزشی دانش آموزان انشالله وارد نشه.
باز هم هزار بار به شما میگم خدا قوت. خدا قوت، خدا قوت.
سپاسگزارم.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون.
ارادتمند. خدا
حافظ. بزرگوارید.
پرورانی پشت پیشانی بگو. بی‌نقاب از چهره های بکر پنهانی بگو. ای کاش تنها در خاطر شاخه لحن میچیدنت منده بر اندام پرواز من عطر پر کشیدنت.
وقت بخیر همراهان عزیز، ساعت 7:42 هست. از بخش شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما هستیم. برنامه زنده به وقت گفتگو هست که تقدیم شما میشه و قدردان محبت و همراهی تک تک شما عزیزان هستیم که پیوسته نسبت به برنامه های مختلف که پخش میشه واکنش نشان میدید، تعامل دارید و بسیار بسیار این برای ما دلگرمی هست. خیلی سپاسگزارم از تک تک شما ایرانیان سربلند که در مقاطع حساس تاریخی همیشه پرچم ایران عزیزمون رو در اوج اهتزاز نگه می‌دارید. اما در این لحظه مهمان عزیزی پشت خط ارتباطی دارم، آقای دکتر حسن لاسچردی، کارشناس مسائل سیاسی. سلام بر شما، خوش آمدید.
به نام خدا برد سلام و صبح بخیر خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون. در خدمت من
سپاسگزارم. آقای دکتر، در خصوص دستگیری رئیس دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی به همراه یکی از دستیارانش، بیشتر از زبان شما بشنویم و تحلیل و توضیح شما رو بدانیم.
بله، همونجور که مستظر هستید، پرونده فساد نتانیاهو چند سالی هستش که در حقیقت در دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی باز هست و هر دفعه به دلایل و عوامل مختلف یا به تأخیر میفته یا پرونده به نتیجه نمیرسه. در این حال نتانیاهو توجه به شرایط امنیتی در سرزمین‌های اشغالی از جمله جنگ و همچنین بحث‌های مربوط به 7 اکتبر و همچنین حضور در همچنین جنگ‌های متعدد منطقه در تلاش هستش که از این موضوع به نوعی دستاویزی درست کنه، به اینکه موضوع پرونده فساد او و خانواده‌اش
بله
بررسی نشود، یا اگر هم بررسی می‌شود شرایط به گونه‌ای هستش که به نتیجه نرسه و اگر این پرونده به نتیجه خاصی منجر نشود که مانند برخی از سران یا مقامات رژیم سیاسی مثل اولمرت و دیگران در حقیقت ما به ازای جزایی یا ما به ازای کیفری داشته باشه. لذا همه تلاش نتانیاهو در حال حاضر این هستش که از عوامل لوازم و بهانه‌های مختلف استفاده کنه تا این پرونده هر بار به دلیلی به تأخیر بیفته. اگر اشتباه نکنم مدتی پیش هم یکی از عوامل در حقیقت اجرایی پرونده بازپرس باشه،
بله،
در حقیقت در یک اقدام
به قتل رسید،
بله، غیر قابل پیشبینی در حقیقت کشته شده و باز هم این پرونده در حقیقت به ابهاماتش و شرایط پیچش افزوده شده. الان هم رژیم صهیونیستی در تلاش هستش که به رغم همه این اتفاقات این پرونده رو جلو ببره، اما خب این موضوع که اتفاق جدید این پرونده است باز هم خود نتانیاهو رو از سلحان مدار بازخواست و بازپرسی و همچنین بحث مهم و اساسی محاکمه به نظر من نجات میده یا این محاکمه رو به تأخیر میندازه. ولی آنچه که مسلم است هستش که این پرونده به دلیل هم طولانی شدن و هم پیگیری اصطلاحاً مستمر نشون میده که یک پرونده بسیار بزرگ و اصطلاحاً گسترده هستش که در دستگاه قضا میخواهد این پرونده مختومه بشه بیدلیل. نه نتانیاهو میتواند خودش نجات بده، ولی عمق این پرونده به گونه ایست که اظهار عمومی به ویژه مردم یا رسانه ها یا افکار عمومی در سرزمین های اشغالی و بیرون از اون هم به خودش مشغول کرده. جهت استحضار شنوندگان محترم رو عرض میکنم حتی مدت پیش نتانیاهو در سفر به آمریکا هم از ترامپ خواسته بود که در حقیقت به وساطت کنه یا به نوعی پادرمیانی کنه که این پرونده به گونه عقب بیفته با توجه به شرایط جنگی اون روزگار. لذا به نظر میرسه که همه اخبار اطلاعات و همه موضوعات مرتبط با این پرونده فساد نشون دهنده عمق اتفاقی است که افتاده است و همونجور که عرض کردم نه دستگاه قضای رژیم صهیونیستی میخواهد این پرونده چشم پوشی کنه، نه نتانیاهو با همه اتفاقات و حوادث و برون رفتهایی که داره طراحی میکنه تا کنون موفق به حل این پرونده، اختتام پرونده یا در حقیقت نتیجه فرجام خواهی مناسب این پرونده نشده. و به نظر میرسه روزهای آینده هم ما خبرهای متعدد و متنوع و شگفت انگیز از این پرونده خواهیم شد.
بله آقای دکتر لاچردی، چون به عمق و حجم این پرونده اشاره کردید، از مهمترین موارد اتهامی در واقع موجود در پرونده میتونید برامون بگید اشاره بکنید؟
ببینید مهمترین نکته پرونده بحث مسائل مربوط به حوزه در حد مالی و تجاری است. یعنی آنچه که این پرونده بیشتر از همه به چش آمده است، اگرچه این پرونده بخشای سیاسی هم داره، ولی آنچه که در این پرونده خیلی به چشم آمده است، خیلی اصطلاحاً مورد توجه و تأکید بوده است، بخشای مالی است و بخشای مسائل مربوط به فساد مالی است. علت اساسی این کار اینه که خب مستقر هستید،
بله،
افکار عمومی در رژیم صهیونیستی این سوال رو مطرح میکنه با توجه به مسئولیت نتانیاهو در جنگ و نزاع و اصطلاحاً درگیری که الان جامعه لااقل رژیم صهیونیستی سالهاست باش مواجه هست، جنگی با لبنان داشته، با حماس و با مردم فلسطین داشته، با ایران داشته، در مواجهه با یمن بوده است، با این حجم از جنگ و دعوا و نزاع و بحث کاهش سرمایه گذاری و ریسک سرمایه گذاری چطور در این شرایط کسی که خودش مسئول اداره کشور هست بالاترین حجم حالا یا برداشت یا سوء استفاده یا اختلاس و ارتشار رو در حقیقت در این پرونده داره. لذا این سوال یکی از نکات خیلی مهم افکار عمومی به جهت نوع رفتاری است که نتانیاهو به عنوان سکاندار سیاسی رژیم صهیونیستی با واجه مواجه هستش و این مسئله به این جهت اهمیت داره که علاوه بر خودش پرونده در حقیقت فساد خانواده جنبال پسرش هم مطرح هستش. لذا به نظر میرسه که همونجور که عرض کردم عمق و گستره این پرونده بهش در حوزه مسائل مالی به گونه ایست که افکار عمومی رو هر روز با یک اعجاب جدید و یک اتفاق خیلی مهم مواجه میکنه.
بله، از اونجایی که گفتید دستگاه قضا هم تمایلی نداره که این پرونده مختوم بشه، فکر میکنید که در آینده چه اتفاقاتی در این حوزه بیفته؟
من فکر میکنم با توجه به تجربه‌ای که در دیگر پرونده‌های مشابه بوده است، تا موقعی که نتانیاهو بر حکومت هستش و اصطلاحاً بر مسند مقام خودش قرار داره، شاید بتواند از قدرت و همچنین لابی و جایگاه سیاسی خودش استفاده کنه و این پرونده رو همچنان عقب بندازه. اما آنچه که مسلم هستش که به صورت تجربه دیگر مقامات نشون داده که دستگاه قضا در رژیم صهیونیستی تلاش میکنه که به دلیل محدودیت‌های درونی و به دلیل رقابت‌های بسیار مهم و اساسی حالا سیاسی یا گروه‌های مختلف و همچنین جایگاه افراد حتما محاکمه رو به این نتیجه برسونه.
بله، بسیار سپاسگزارم. اگر به عنوان جنبندی نکته‌ای در این خصوص هست که میشنویم.
به عنوان جنبندی خدمتتون هست، من برسد نتانیاهو الان گرفتار شده است و خودش هم میداند که از این مهلکه جان سالم استلام به در نخواهد برد. اما آنچه که مهم هست هستش که همونش که عرض کردن، تا موقعی که در مسئولیت هست و در جایگاه بر صندلی نخست وزیر رژیم صهیونیستی است، فرصت پیدا میکنه که اقدامات مختلف انجام بده. و من مطمئنم که در روزهای آینده ما خبرهای دیگر عجیب و غریبی از این پرونده، مثل لابی ها، مثل استفاده از نفوذ از افراد مختلف و حتی اطلاعات جدید از این پرونده خواهیم شنید.
بله، موضوعاتی که حالا مستقیم یا غیر مستقیم به این پرونده ربط داره، درسته؟
بله.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر لاسچردی عزیز، امیدوارم همیشه تندرست باشید و خدا حافظتون.
خواهش میکنم، خدا
نگهدار. یا علی مدد، خدا حافظ.
سر شد جوانی دریغا دست و هرگز ندیدم مهربانی، گل من در فراقت تبه شد زندگانی، چه شبها که تنها به یادت گریه کردم چو ابر نوبهاری، چه کنم بیقرارم فقام از بیقراری، که هستم چه هستم اسیری دل شکسته، زستی گریزم غریبی زار خسته، I'm شب هجرت روز و شب بر جان زنم تازمانه آتش عشقت که شب از کار و خودم زبانه من بی تو می نگارم چون شب شام تو
پنجاه و پنج دقیقه و 15 ثانیه از ساعت 7 صبح رو پشت سر گذاشتیم. از ساعت 6 صبح ما برنامه به وقت گفتگو رو آغاز کردیم از رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و خیلی خوشحالیم که انتخاب شما رادیو گفتگوس. ما سعی میکنیم شرمنده شما دوستان خوب شنونده نشیم. اما گفتگوی دارم با جناب سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، در خصوص وضعیت راه‌های کشور. سلام میکنم به شما، صبح بخیر میگم و خوش آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت جناب علی، همکارانتون و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، در خدمتتونم.
بسیار متشکرم جناب سرهنگ. بفرمایید برای ما با این سامانه جدید بارشی که مهندسان خوب و کارشناسان هواشناسی برای ما توضیح دادن که از امروز وارد کشور قرار هست بشود، وضعیت راه‌ها رو به چه شکلی قرار هست، شمایی که مسئولیت دارید برنامه‌ریزی بفرمایید تا هموطنان ما خیلی سهل و آسان بتونن تردد بکنند.
خب اشاره خیلی خوبی داشتی با توجه به ورود سامانه بارشی از نوار غربی و شمال غربی هم در بر خواهد گرفت. در حال حاضر هم شاهد بارش برف و باران در برخی محورهای آذربایجان شرقی، غربی، زنجان، لرستان، خوزستان، چهارمحال بختیاری و ایلام هستیم. خب در ارتفاعات محورهای کوهستانی بارش برف شاهد هستیم. مه غلیظ باعث کاهش دید افقی رانندگان وسایل نقلیه عبوری شده. تا چند روز آینده این سامانه ادامه خواهد داشت، یعنی بارش برف و باران. لذا توصیه میکنیم به هموطنان عزیزی که قصد سفر دارن حتما با آمادگی و همراه داشتن تجهیزات زمستانی به سفرشون بپردازن. زنجیر چرخ که جزء ملزومات سفر در این روزهای زمستانی هست، پوشاکی گرم، تغذیه و مواد غذایی را به همراه داشته باشن. رعایت سرعت مطمئنه حتما در دستور کارشون در رانندگی قرار بدن. شرایط رانندگی در این وضعیت که سطح محورها لغزنده است با وضعیتی که قبلا سطح محورها خوش بوده کاملا متفاوت است، زمان بیشتر رانندگان عزیز برای سفر در نظر بگیرن. سعی کنن روز سفرشون رو آغاز کنن، شب استراحت کنن. با توجه به اینکه در تاریکی هوا قدرت بینایی راننده به شدت کاهش پیدا میکنه و کمک‌های امدادرسانی هم به موقع انجام نمیشه، انشالله که همه رانندگان با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی با پلیس همکاری خوبی داشته باشن و ما شاهد کاهش حوادث ترافیکی باشیم.
بسیار از شما متشکرم جناب سرهنگ محبی، باهاتون خدافظی میکنم و امیدوارم همه همکاران شما در وظایفی که در این حیطه به عهده دارن موفق باشند و همینجا به شما خدا قوت میگم و به همکاران عزیزتون.
متشکرم، خدا نگهدار،
خدا حافظ شما.
هوای شب هوای تو سگر سر یاری نداره، صدامت که دیوانه، تو یاد غیر دلاری نداره، بیقراره